أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث اجزا دو تا بحث گفتیم وجود داره که بحث اولش این بود که سه تا عمل آیا مجزیست از امری که به خود اون عمل هست. یکی امر واقعی رو ما انجام میدیم، یکی امر سراری رو و سوم امر ظاهری رو.
برای سلامتی رهبر معظم انقلاب هم صلوات
کردن. اللهم صل علی امر واقعی شده است به نماز 20 جزئی. منم نماز 20 جزئی رو خوندم، بعد میخوام ببینیم همین امر واقعی ساقط شد یا نه. بعد میگیم امر اضطراری شده است که مثلا گفته نماز با تیمم مثلا 18 تا جزء داره، منم همون امر اضطراری انتصار کردم. آیا خود امر اضطراری ساقط شد یا نه؟ یکم امر ظاهری رو امتثال کردم، آیا امر ظاهری ثابت شد؟ یعنی سه تا امر و سه تا عمل. بحث دوم دو تا عمل نسبت به امر واقعی، یعنی میخوام ببینیم اگر من امر اضطراری رو یا امر ظاهری رو انجام دادم آیا اون امر واقعی از گردن من ثابته یا نه. این بحث دوم دوتاست، دوتا محوره. این دوتا محورم دیروز بحث امر اضطراریش رو صحبت کردیم، امروز و چند روز دیگه وارد امر ظاهری. این بحث این مقدار فایدهش بیشتره، بیشترین فایده تو همینه و انشاءالله من آینده 7-8 مثالم براتون میذارم که این بحث خیلی بسیطر از این چیزیست که ما تو اصول فکر میکنیم. هر کم از این مثال ها یخلی 100 تا 1000 تا مسئله داره، لذا این بحث فعلی ما خیلی فایده داره. یکیش اون نکته ای بود که دیروزی که زجدان گفتن که یک کسی به فرمان یه مجتهد عمل میکرده 10 سال 20 سال مقلدی مرجع تقلید بوده، بعد مرجع تقلید فوت شد، مقلد مرجع بعدی شد، مرجع بعدی فتواش چیز دیگه بود. خب آیا اون اعمال ظاهری که قبلا انجام میداده، هزاران عمل انجام داده، آیا اون کافی است یا نه؟ و فرض کنید که این مجتهد دوم با ظاهر نره جلو، اصلا با امر واقعی پیدا کنه دلیل واقعیشون، یا حتی همون مشهد اول فتواش عوض شد. این هم یه مثالشه که میگه من 20 سال 30 سال اینطور فکر میکردم، الان برخوردم به یه روایتی که فهمیدم واقع چیز دیگری است، فتواش عوض شد. حالا اعمال گذشته مجزیست از این امر واقعی که حالا پیدا شد یا مجزی نیست؟ دوره باید وایسر انجام بده. مثال خیلی داره، حالا مثال جزئیشو بخوام بگم، یک کسی مثلا مدت ها نماز جمعه میخون، بعد فهمید که نه کافی نیست، حالا باید نماز جمعه گذشته رو که نماز ظهر رو نخونده، یا بالعکس نماز ظهر خونده نماز جمعه نخونده، اون دیگه قابل اعاده نیست چون که گذشته دیگه نماز جمعه نمیتونه اعاده بکنه. چی میفرمن؟ حالا واردش نشدیم چشم، اصلا بس تو همین هاست. باید وقتی وارد شدیم ببینیم اماره آیا مفید واقعی یا نه. حالا شما اینو میگید، ما طریقیت و سببیت رو میگیم که اصطلاح اصولی. خب وارد حالا این بس پس میخوام بشیم که آیا عملی که مکلف طبق امر ظاهری انجام داده مجزیست از امر واقعی یا مجزی نیست. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه می فرمان اینجا دلیلی که اومده امر ظاهری و گفته دو نوعه، نوع اول میگیم مزیز، نوع دوم اگه باشه نخه مزی نیست. پس این دو نوع رو برای این جهت میگن که دوتا نتیجه ضد هم داره، مخالف هم داره. حالا این دو نوع رو دقت بکنه. ما بعد یه ایرادی داریم، البته حالا الان میخواییم بحث فرمایش ایشون رو عرض بکنه. چون میفرمان گاهی دلیلی که آمده و دارد برای ما بیان میکنه امر ظاهری را به شکل تنقیح موضوع تکلیف اومده جلو، یعنی داره میگه موضوع تکلیف اینه. حالا من مثال میزنم به مثلا قاعده طهارت، وقتی میگه کل شیء طاهر، میخواد بگه که این لباس دا پاک است و میتونی باش نماز بخونی. داره موضوع تکلیف رو منقح میکنه برای شما. نتیجه ای منقح شدن اینه که میفهمیم طهارت که برای لباس است اعم است از طهارت ظاهری و واقعی. وسواسی ها اینو نمیگن، وسواسی ها میگن طهارت باید واقعی باشه، حتما به لباس دارم آب بکشم، کسی هم بهش دست نگذاره، خوش بشه بپوشم تا واقعا خودش هم میره حمام، خودش رو قطعا با آب کوه آب میکشه و میاد و میسه نمان. او خیال میکنه موضوع تکلیف که طهارت لباس و بدن مثلا یکی از شرایطه. حالا مثال شرط در این زنی ما شرطش هم همینه، شرط یا شرط فرقی نمیکنه. حالا این های مثال داریم میزنیم. گاهی دلیل میگوید موضوع تکلیف هازا. هازا اشاره به چیه؟ به اینه که دارد میگهد اهم است از واقعی و ظاهری.
هر کجا قرینه ما کسیه؟
نه قرینه نیست،
مشکلی نداریم.
بله حالا فرض کنیم قرینه نداریم، خود دلیل. دلیل دارد میگهد من همه چیه برات پاک میدونم، قاعده طهارت یا قاعده یه حلیت. مثال دیگه شد، مثال مختلف بزنیم تا خوب هی واضح بشه چی میخوام بگم. قاعده حلیت چی میگه؟ میگه دا اگر رفتی گوشتی را از یه کسی خریدی از یه مغازه ای، بگو انشالله ضعف شریشوست و حلاله. قاعده حلیت اینه، کل شنلک حلال. حالا فقط هم گوشت نیست، همه خوردنی ها اصل اولیش حلیت، در حال که من شک دارم و حکم واقعی رو نمیدونم. شارعم به صلاح نگفته این سبزی، این گیاه، این حیوان گوشتش آیا برات حلاله یا نه. شارع اصلا اسم نیورده، اما قاعده اولی حلیتی، همه چیز خوردنش حلال، حرام ها باید بیان بشه. یه شراب رو نخور، خون رو نخور، میته رو نخور، بولو نخو، اینطوری میره جلو. اون چوری که گفته نخوری نادوزه کنم، اما اون چوری که باید بخوری یا اسم نیمورده. 23 تا که اسم آورده، اما هزار تاش هم اسم نیمورده. هزار میگه کلش این لکه حلال، حتی تعرفه. این تعرفه یعنی برو اون 23 تایی که اسم آورده گفته حرامه، اون حرامه را اسمو حتی تعرفه انه حرامان بعینه. میام یه مثالش. مثال دیگهش بحث استصحابه. وقتی روایت میگه لا تنقض الیقین بشک، داره به من چی میگه؟ چی یاد من میده؟ میگه وضوعی که صبح داشتی یقین و الان شک داری وضوع داری یا نه، الان میتونی با حالت شک وایسی نماز بخونی، لازم نیست یقین به وضوع داشته باشی. این چقدر زیبا یاد من میده. پس گاهی دلیل اینطوریه، اومده منقح کرده از موضوع تکلیف رو برای من. هم خواهد بگه متعلق تکلیف که نمازه، لازم نیست حتما با وضوع واقعی بری جلو. خود دلیل یاد من میده، میگه با وضوع ظاهری که با استصحاب تحصیل کردی میتوانی بری جلو. خب در این صورت اون دلیلی که گفت نماز وضو میخواهد با این دلیل که میگه با استصحاب میتونی وایسی نماز، اینا رو وقتی کنار هم بذاریم چی میگیم؟ میگیم یه دلیل میگه باید با وضو وایسی نماز، با طهارت لباس و بدن وایسی نماز. یه دلیل دیگه این طرف میگه با استصحاب بگو وضو دارم میتونی وایسی نماز. کدومش من عمل بکنم؟ من الان شک دارم وضو دارم یا نه. به دلیل اول نگاه کنم نمیتونم نماز بخونم، میگه باید وضو داشته باشی. به دلیل دوم نگاه کنم، دلیل دوم میگه که وضو واقعی نمیخواد، که با استصحاب که همه صبح یدیم داری وضو داشتی و الان شک داری، بگو من هنوز وضو دارم میتونی بیستی نماز. به کدوم دلیل عمل کنم؟ به این دلیل دوم. یعنی میگیم دلیل استصحاب حاکم است بر اون دلیلی که میگوید عمل شما مشروط به وضو است. وقتی این دلیل استصحاب حاکم شد، معناش اینه که نماز طهارتش اعم است از طهارت واقعی و ظاهری. اون وقت که طهارت واقعی داری وایسه بخون، اون وقت هم که طهارت ظاهری با استصحاب داری بازم وایسه نماز بخون. مثال دیگهش قاعده فراقه. قاعده فراق و من بعد از نماز، یا قاعده تجاوزم همینطور، بعد از نماز شک کردم که آیا من دو سجده انجام دادم یا یکی، آیا دادم سه رکعت خوندم یا چهار، تو هرچی شک کردم اما نماز تمام شده، سلام نمازو دادم. بعد از نماز هرچی شک کردم دیگه، روایت میگه در حین نماز اذکر بودی، اون وقتی شما تو ذکر بودی، لذا فعل خودت حمله و صحت بکن و الان که فارغ شدی کمتر متذکری، لذا به فکر الانت اعتنا نکن، رو نمازم کامل. خب دو تا دلیل اینجا مقابل همه. یه دلیل میگوید نماز حتما باید چهار رکعت باشه، نماز ظهر عصر باید چهار رکعت باشه. یه دلیل دیگه میگه که اگه فراغ پیدا کردی و شک داری سه رکعت یا چهار رکعت، اعتنا دیگه نکن. خب من احتمالاً شرکت خونده باشم. اون دلیل اول میگه نمازت باید شرکت باشه، این دلیل میگه باید که نماز اعم است از این که یقین داری یا شک داری، این دلیل دوم میگه برای شک هم داری اما فارغ شده ای دیگه اعتنا نه. به کنوم عمل کنیم دلیل دوم. این قاعده فراغ حاکم است بر اون دلیلی که میگوین عمل شما مشروط است به این شرایط و اجزا. اون میگه شرایط و اجزا رو میخوام، 20 شرط میخوام، 30 جزء میخوام، اما این یکی میگه نه، اگه جزء هم نباشه اما فراق حاصل شده یا تجاوز از عمل، تجاوز هم اینه که من از رکوع سر برداشتم بعد شک کردم که آیا ذکر گفتم یا نه، ول کنید برو، حتی یقینا داری که دیگه اصلا اونجا نیمی، یا تو رکعت بعدی، من رکعت بعدی دارم رکعت بعدی انجام میدم، شک کردم که رکعت قبلی دو سجده انجام دادم یا یه سجده. درسته نماز مشروط به دو تا سجده است در هر رکعتی، اما دلیل دوم اومده منقح کرده است موضوع تکلیف ها. میگه اون موضوع تکلیف که گفتم دو تا سجده میخوام در یه رکعت ها، اینه توضیحش، اینه که اگر تجاوز کردی از محل و شک کردی دیگه اعتنا نکن، شکت کلا شکه این میشه. پس اینا رو های آخون دارن مثال میزنن که گاهی دلیل مثل روایت، حالا هرچی، این دلیل اومده و منقه کرده موضوع تکلیف ها، دیگه منقه کرد و به مسابقه این بود که موضوع تکلیف شما اهم از واقع و ظاهره، در این صورت ما این از قسم اول میدانیم که قسم اول اینه که اگر مکلف عمل ظاهری انجام داد بعد کشف واقع شد دیگه اعتنا نمی کند به واقع. این فرمایش آخون اینجا، ما این فرمایش آخون رو یه ایراد کوچولو داریم، حالا زیادم کوچولو نیست، و اونی که فرمایششون در طهارت حدثیه استثناء شده. تو تارت حدثی اشمایل با استثار اینا رفتن جلو. اما اینطور میگیم اگه من نماز خوندم با استثار بعد کشف خلاف شد، یعنی فندن یقین داشتن که وضو نداشتن، اینو میتونم بگم نمازم کافیه با دوره بخونه چی؟ نشنه تو نی فرق نمی کنه دیگه، خارج از وقتم که باشه وقتی وضو باطل است. اینا همه مراجم الان فتوا میدن، کسی مثلا 10 سال وضوش باطل بوده، یعنی تمام 10 سالات قضاشو بخونه. پس طهارت خبثیه فرمایش آخوند درسته، لباس منو بدن من رو فکر میکردم پاکه، واسه نمازم خوندم، بعد فهمیدم که لباس هم نجسه، اشکال نداره. چرا اون دلیلی که میگه که لباس و بدن باید پاک باشه دا یه دلیل دیگه اومده و این موضوع رو بیان کرده، منقح کرده، توضیح داده، گفته اگه با قاعده طهارت با کلش طاهر گفتی لباس و بدنم پاکه و ایستادی نماز، نماز درسته. خب یعنی چه؟ خود این دلیل داره میگه دا طهارت رو من ازت خواستم، اما طهارت اهم از ظاهر یا واقعی است، نه طهارت واقعی فقط. این حرف آخوند در اینجا درسته، طهارت حدثیه، اما طهارت حدثیه اینطور نیست. تو طهارت حدثیه خود آخوندم بعید میدونم قبول داشته باشن، اما ظاهرن مثال تو ذهن مبارکشون نبوده، ولی اگه مثال وضوع میمد تو ذهنشون یا یه شاگرداشون بهشون ایراد میگرفتن قاعدتا سخنشونو کامل میکردن، گفتن نه اینجا اینطور نیست. به عبارت دیگه تو طهارت حدثیه شرط شرط واقعیست، نمیگه چی علم داری، میگه در واقع باید با وضوع باشی. اگه بعد فهمیدید یه مانعی رو دستتون بوده، بعد فهمیدید که مثلا با آب مضاف وضو گرفتید، بعد فهمیدید که مثلا این آب نجس بوده، مثلا آب باش وضو، هرچی بالاخره فهمیدید اصلا وضو باطل بوده، یا اصلا بی وضو بایستید نماز، دستشویی رفته بوده، یادتون رفته وضو بگیر، چون همیشه با وضو بودید، فکر کرده الان هم وضو دارم رفته بایستید نماز، بعد یادون بود که نه وضو نگرفتید. علایه حال تو هر موردی که انسان یقین کرد وضوع ندارد، نه حالا ما کلیت چه میگیم؟ فقط وضوع نمیگیم، میگیم جناب آخوند هر جا شرط شرط واقعی شد، اونجا اگه کشف خلاف شد، من اول عمل به ظاهر کردم بعد کشف خلاف شد، اینجا نمیتونم اکتفا بکنم.
هر کجا شرط واقعی مون این باید جبران شد، اما شرط ظاهری نعمت بوده تشکیم شرط واقعی شرط
اون فقط دلیل، چون ما راهی نداریم مگر اینکه معصوم علیه السلام خودشون بفهم. اما یه چیز دیگه بهتون بگم، این خیلی فایده یه عملی براتون داره، و اون اینه که وقتی وضوع میگیرید یا غسل انجام میدید نگید در واقع باید آب برسه به بدن، اینا ما نداریم اینو، که بعضی وسواس دارن وضوشون خیلی طول میکشه یا غسلشون خیلی طول میکشه، این خیال میکنه باید در واقع آب برسه. نه، اگر تو ظاهر عقیده شما این بود که آب رسید، طبق عقیدتون کسی محاکمتون نمی کنه که، یقین برای شما مبارکه، لذا زود یقین پیدا بکنید و برید جلو بگید به نظرم آب رسید. وقت تا وقتی کشف خلاف نشده وظیفتون درسته، غالبا هم کشف خلاف نمیشه، یعنی وضوعی که گرفتید بعد کشف خلاف نمیشه که مثلا آب نرسیده که، یه تو چند سال یه بار یه هم نگاه میکنید ببینید که مثلا یه مانعی رو دستید، و الله این وضوعی که ما دائما داریم میگیریم با این قانون برید جلو، لذا یه وضوعی ساده بگیرید، یه غسل ساده، یه دقیقه دو دقیقه بیشتر طول نکشه، یه غسل انجام سریع میاد بیرون. کشف خلاف نمیشه مگر مورد استثنایی که امام سجاد علیه السلام به واسطه چند سال پیش خوندیم که از وقت اومدن بیرون یک کسی گفت آقا کمرتون اینجاش آب نرسیده خوش حضرت فرمودن ما علیک شیئون لو سکت، اگه نگفته بودی قصد من درست بود، اما حالا که گفتی من دوباره میرم تکرار میکنم. رفتن دوباره داخل حمام. ببینید یعنی امام طبق وظیفه ظاهری اومدن جلو، نه با علم غیب نگمدن جلو، میتونستن با علم غیب بگن آب نرسیده، اما نه این کار رو نکردن با علم ظاهری. دارن یاد من و شما هم میدن که حتی امر به معروف هم لازم نیست، چون امر معروف مال جاییست که کسی مسئله نمیدونه. امام که مسئله شو بلد بودن، شبه مصداقیه که آیا آب رسیده یا نه. امام میگن طبق عقیده خود من آب رسیده، تمام دیگه.
حالا در همین مورد حضرت یعنی دستن آب ببردن رسیده؟
بله، حکم ظاهریشو باید بگیم. بله، حکم ظاهریش یقینه، اما این که بگیم عذر میخوام الان من اینطوری حرف میزنم یا اصلاحی ادب به امام نباشه، اما این چیزی که به ذهنم میرسه، من الان حالا خدمتتون میگم، یه شبهه تو ذهنمون نمونه که بگیم امام علیه السلام در واقع میدونستن و میخواستن یاد ما بدن و اینا. اینا یه نوع اقرار به جهله اگه کسی بخواد این حرف رو بزنه، و نمیشه بگیم امام دارن یاد من میدن، یاد دیگران میدن، راه دارن باز میکنن که اگر کسی به یقین ظاهری رفت جلو قسمش صحیح هست. اینا دارن یاد ما میدن. اما این که بگیم امام دارن فرید میدن ما را، مثلا در واقع میدونستن و میخواستن این کار رو بکنن تا ما یاد بگیرم، نه این که نیستی. خب حالا ما قسم دوم رو که بگیم یه مقدار بحث واضح میشه. آخون چی گفتن؟ گفتن گاهی دلیل داره منقح میکنه موضوع تکلیفات. اینجا اگر من طبق اون دلیل عمل ظاهری رو انجام دادم مجزیه. 4-5 رو مثالم زدیم، قاعده طهارت گفتیم، قاعده حلیت گفتیم، استصحاب گفتیم، قاعده فراغ گفتیم، قاعده تجاوز گفتیم، همه اینا واضحه. اشکالی هم که ما داشتیم طهارت حدثیه بود که عرض کردیم اشکال هست، ولو انسان استصحاب بکنه طهارت حدثیه رو بعد یقین کنه وضو نداشته، نخه اینجا مجزی نیست. اما قسم دوم یه سری ادله ایست که داره میگه شرط واقعی این است. یعنی از اول خودش میگه شرط واقعی، نمیگه شرط اعم از واقع و ظاهر، نه از اول میگه شرط واقعی اینه. خب اگه میخواد بگه شرط واقعی اینه، اینجا اگه من طبق اون شرط رفتم جلو و بعد خلافش ثابت شد مجزی نیست. مثالش همه امارات. ما ده ها هزار روایت داریم که اومده اعضا و شرایطو گفته. ببینیم یه بحث همه اینا رو شامل میشه. امارات نمیخواد بگه وظیفه ظاهری شما اینه، نخه، داره وظیفه واقعی رو میگه. مثلا روایت میگه که نماز جمعه بخون. این نمیخواد بگه وظیفه ظاهری، که میگه حکم الله تبارک و تعالی ظهر جمعه برای شما این است. نمیگن اهم از واقع و ظاهر است، داره حکم واقعی رو بیان میکنه. چون حکم واقعی است، پس اگه من طبق روایت مدتی عمل کردم و بعد خلافش ثابت شد، بعد حکم به یه روایت که گفت نه تو دوران غیبت باید نماز ظهر بخونی، اینجا من حق ندارم به اون حکم ظاهری اکتفا بکنم. حکم ظاهری که نبود که، اون روایته داشت واقع رو به من میگفت، حالا فهمیدم واقع غلط بوده، واقع نبود. این قسم دوم اینه.
قاعده فراغ همون قاعده تجاوزه.
بله، قاعده فراغ بعد از اتمام عمله، قاعده تجاوز بعد از رد شدن از یک جزءه، هم عمل تمام نشده، از رکوع رد میشه میره تو سجده، اینا میگن تجاوز. اما قاعده فراغ اینه که نماز تمام بشه، یا تو وضو مثلا از صورت میره تو دست راست، این قاعده تجاوزه. اما قاعده فراغ وقتیه که کل وضو تمام میشه. خب حالا بحث ما تو این قسم دومه، اینو دقت داشته باشید. پس دوره دو قسم مقابل هم قرار بدید. گاهی دلیل می آید منقح می کند موضوع تکلیف ها، آمگید موضوع تکلیف که شرط یا جزئه، به نحو اعم از ظاهر و واقع. این یه قسم. قسم دوم دلیل می آید می گه حکم واقعی اینه، وظیفه واقعی شما اینه. اینجا که قسم دوم دارد حکم واقعی شما رو بیان میکنه، بعد اگه چشم خلاف شد نمیتونید اکتفا کنید به اون، چون شما تا حالا فکر کردید وظیفه واقعیتون اینه، حالا فهمید نه، جهلتون برطرف شد و عالم شدید به واقعه اصلی و فهمید این واقع نبود. اما اون قسم اول چرا؟ اونهایی که داشته میگفته اما از ظاهر واقعه همینطوره. خب حالا اینجا وارد بحث طریقیت و سببیت میشه. این بحث چقدر زیباست. آیا امارات که به ما میگه واقع این است، آیا از باب طریقیت میگه یا از باب سببیت؟ کدوم میشه؟ از شوید که آخون میگن از هر آن است که امارات از باب طریقیت، سببیت نیست. اما بنابر سببیت که ما قائل نیستیم، اونایی که قائلن ما راهو براش باز میکنیم، میگیم اگر اماره بنابر سببیت بود، سببیت یعنی چه؟ یعنی اماره وقتی میگه نماز جمعه بخون، سبب تولید مصلحت تو مؤدای نماز جمعه میشه. تا اماره نبود مصلحت نبود، مصلحت نماز ظهر بود، اما چون اماره اومد تولید مصلحت کرد، سبب شد. اینو کم میگوین. اما اگه قائل به سببیت شدیم، حالا کسی نماز جمعه خون، آیا کفایت میکنه فرض اینه بعد فهمید که واقع وظیفش نماز ظهر بوده؟ تو سه وجه میگیم کافیست، تو یه وجه میگیم نه کافی نیست. همون چهار وجهیست که دیروز گفتیم. یک، اگر گفتیم این نماز جمعه این که خونده بنابر سببیت ها اگه وافیه به تمام غرض باشه، بعد کشف خلاف شد، میگم مجزیه، چون فرض کردیم وافیه به تمام غرض دیم، یعنی این نماز جمعه 100% مصلحت نماز رو داشت. یک. دو، تولید مصلحتش 100% نبود، سببیت بود، اما سببیت اکثریت بود، 80%. و امکان استیفا اون 20% نیست. اگه امکان نباشه چی میگیم؟ ما میگیم درسته یه عملی که انجام داده. مثالش چیه؟ همین مثال رو عکسش بکنیم، یعنی یه کسی بگید 10 سال نماز ظهر میخون، بعد فهمید که واقع نماز جمعه بوده، خب امکان استیفا نیست. نمیتونید که برگر این 10 سال گذاره نماز جمعه بخونه، که نماز جمعه فقط وقتش اول ظهر جمعه است. چون امکان استیفا نیست، باز میگه من اول گذاشتش مجزیه. این صورت دوم. صورت سوم، اگر بنابرای سببیت بگیم اکثریت مصلحت رو تولید کرد، ولی که اون ما بقیه 20% واجب استیفا نیست، مستحب استیفاش، باز میگیم چی؟ گذشتش درست. صورت چهارم دیگه معلوم شد چی میخوام بگیم، که اگر اکثریت مصلحت رو آورد این اماره و اون ما بقیش امکان استیفا هست، واجب هم باشد استیفاش، اون وقت میگیم مجزی نیست. این بنابرای سببیتی که آخون میگم من قبول ندارم، درستش هم همینه، مشهور نمیگن این رو. اما اونایی که سببیت میگن این 4 حالته. اما بنابر اماره که بگیم طریقیت، مشهور میگن طریقیته، همینه که الان گفتیم که اگر امارات بنابر طریقیت صادره، اماره ما رو میبره به سمت واقع، طریقه دیگه. منم داشتم به اماره عمل میکردم و میرفتم جلو، بعد چند سال فهمیدم که نه، اماره ما رو به واقع نرسونده، واقع چی دیگه بوده. خب کافی نیست. مثل اینکه یه تابلویست نوشته است که مشهد از این طرف منم رفتم طبق تابلو، طریقه دیگه، رفتم جلو یه 200-300 کیلومترم رفتم بعد فهمیدم نه طریق اشتباس. وقتی طریق اشتباس که مشهد که نمیاد تو مسیر من قرار بگیره که، وقتی اشتباس دیگه اشتباس، باید ما برگردم. پس بنابرای طریقیت مجزی نیست، بنابرای سببیت سه حالتش مجزیه، یه حالتش مجزی نیست. این کل بحث اینجا. یه ایراد کوچولو دیگه اینجا من بگم، ما میگیم جناب آخوند شما داشتید مقام اثبات رو میگفتید یواشگی، این چهار حالت که گفتید دور مقام ثبوت شد. ما اول بحثمون دقت کردیم، اول بحث که شروع کردیم گفتن مقام اثبات رو آخوند دارن میگن، گفتن دلیل بر دو قسمه، یک دو، اینا هر دوش مقام اثباته. یه مرتبه تو این بحث سببیت بدون اینکه معلوم بشه دارن چه میگوین رفتن بحثشون تو مقام ثبوت، فرض میکنیم این دیگه کاری به دلیل ندارن. این هم اراده جزئی که اینجا داریم. بحث بعدیمون هنوز ادامه همین بحث، بحث خیلی خوبیه. صلی الله علیه و آله و سلم.